اگر انتقاد و پیشنهادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 301055 و تلفن گویه 2786-1055 میتونید با ما در میون بذارید. با ما همچنان همراه باشید.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون بهم جایزه میدن، بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا، پس بچه به مادرش نانی میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برایتون. امروز میخواییم با قصه گویان عشایر بوی رحمت همراه بشیم و داستانهایی از اونها براتون بخونم. قصه ای از زیرکی و هوشیاری دختری که میتونه یه قبیله رو نجات بده، تا زندگی که در چادر و دشتها شکل میگیره، تا شهرهای شلوغ. مثل همیشه هم وسطهای برنامه کسی تر و فرز از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی برامون میگه. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
مهیام، طرفدار قصه های گم شده. امروز میخوام از نکیسا بگم، نوازنده که انگار رفیق سایه به سایه بار بوده. بار بود، یادتون باشه گفتم بهترین نوازنده دربار خسرو پرویز تو زمان ساسانیان بود. نکیسا انقدر کارش خوب بوده که سرود ملی اون زمان رو ساخته. بارباد و نکیسا دستگاه موسیقی ایرانی رو بسیار تحت تاثیر قرار دادن و به اون خیلی کمک کردن. گفته شده که یک بار نکیسا ترانه سروده که شنوندگان چنان متاثر شدن که بیهوش شدن یا جامه های خود را دریدن. یه بار دیگر نکیسا میگن یا آهنگ بزن که همه رو ساکت کنه. قلب نکیسا با مردمه، ولی هنرش مال درباره. اگه امروز بود حتما با هشتگ نکیسای تکنواز کلی شاگرد پیدا میکرد. خلاصه که همین، اینجا ادبیاتو برای تو. راستی من آخرهای برنامه دوباره میام.
اسم خاتون رو حتما شنیدید، اما این اسم به قصه گوها و مادر بزرگهای عشایری از قبیله بوی رحمت گفته می شود. این حرف رو اریکا فریدل، انسانشناس امریکایی اتریشی تبار، گفته که توی دهه 1960 پژوهش‌های میدانی در جامعه روستایی و عشایری کهگیلویه و بوی رحمت داشت. نام واقعی قصه گوها تو این منطقه خب به دلیل سنت شفاهی ثبت نشده و فرید از لقب خاتون به معنای بانوی محترم برای اشاره به قصه گوها استفاده کرده. اون اشاره میکنه که خاتونها مهارت خاصی در استفاده از آهنگ، کلام و شوخی و طنز برای جذب مخاطب داشتن. قصه گوها معمولاً توی شبای زمستونی کنار آتیش تو چادرهای عشایری برای کودکان و بزرگسالان روایت می‌کردن، روایت می‌شده. قصه های خاتون اغلب حول محور هویت قبیله‌ای، مبارزه خیر و شر و عرض می‌کنم که ارزش‌های اخلاقی، عین شجاعت، وفاداری، نمی‌دونم احترام به طبیعت و محیط زیست می‌چرخیده در حقیقت. داستانها پر از تصاویر زنده از زندگی عشایریه، مثل کوچنشینی، شکار، روابط خانوادگی و خب برخی از قصه ها هم شامل موجودات ماورایی دیگه، مثل دیوها و پریها و اینا که در فرهنگ زاگرس نماد خیر یا شر تلقی می شدند. این گردآورنده در کتابش شرح میده که چجوری قصه گویان زن به ویژه در مناطق عشایری زاگرس ستونهای اصلی حفظ فرهنگ عامه بودن. یه داستان از منطقه کوهکیلویه و بوی رحمت براتون میخونم. روزی روزگاری بهرام پیر که دیگر توان کوچهای طولانی را نداشت، فرزندانش را فراخواند. کیومرس پسر ارشد مردی بود تنومند که به اقتدارش در قبیله مینازید و گمان میکرد که هر مشکلی را میتوان با زور بازو حل کرد. اما گلبهار دخترش با چشمان تیز همچون عقاب و زبانی شیرین تر از عسل وحشی با زیرکی و تننازی در دل قبیله جاواز کرده بود. بهرام گفت من دیگر به آخر خط رسیدم، این گله گوسفندان و این چادر همه دارایی ماست. کیومرس تو بزرگ ایلی، باید گله را به چرا ببری و از خانواده حفاظت کنی. گلبهار تو هم باید به رسم قبیله مطیع برادرت باشی و کمک کنی. کیومرس با غرور سر تکان داد و گفت پدر خیالت راحت، من این گله را مثل جانم حفظ میکنم و نمیگذارم حتی یک بره گم شود. گلبهار فقط لبخندی زد و چیزی نگفت. او میدانست که اقتدار بدون عقل مثل شمشیر بدون نوک است. فردای آن روز کیومرس گله را به سوی چراگاهی در دامنه کوه برد. گلبهار هم به دستور پدر همراهش رفت تا آب و نان برایش ببرد. در راه کیومرس گفت خواهر تو فقط مواظب باش که نانی نسوزانی و آبی نریزی. کار مردانه گله‌داری را به من بسپار. گلبهار لبخند زد و گفت برادر باشد، هر چه تو بگویی. اما در دلش نقشه‌ای می‌کشید. وقتی به چراگاه رسیدند، کیومرس گله را رها کرد و زیر سایه بلوطی دراز کشید. گوسفندان پراکنده شدند و چندتایی به سوی دره‌ای خطرناک رفتند. گلبهار که چشمش مثل باز شکاری تیز بود، فریاد زد: کیومرس، گوسفندان دارند به دره می‌روند. گرگ‌ها آنجا کمین کردند. کیومرس با بی‌حوصلگی گفت: نترس خواهر، گرگ جرأت ندارد به گله من نزدیک شود. من کیومرسم، پهلوان قبیله. اما گلبهار که میدانست غرور برادرش ممکن است گله را به خطر بیاندازد، تصمیم گرفت زیرکیش را به کار ببنده. به جای بحث با کیومرس به سرعت به سوی چادر برگشت و کیسه ای پر از زنگوله های کوچک برداشت. این زنگوله ها را مادر بزرگش به او داده بود و گفته بود هر وقت عقل از زور پیشی گرفت این به کارت می آید. گلبهار به چراگاه برگشت و زنگوله ها را به گردن چند گوسفند بست، سپس با چوبی بلند گوسفندان را به سوی کیومرس هدایت کرد. صدای زنگوله ها چنان بلند بود که کیومرس از جا پرید و گفت این چه سر و صدایی است؟ گلبهار با خنده گفت برادر، این گوسفندان دارند به تو میگویند که گرگ ها نزدیکند، اگر پهلوان قبیله ای بلند شو گله را جمع کن. کیومرس که از صدای زنگوله ها و طعنه خواهرش خجالت زده شده بود، چوب دستش را برداشت و به سوی گوسفندان دوید. اما هرچه می دوید گوسفندان پراکنده تر می شدند، چون گلبهار مخفیانه چند سنگ به سویشان پرت کرد تا بیشتر بترسند. وقتی کیومرس خسته و درمانده برگشت، گلبهار با آرامش گفت برادر، گله داری فقط با زور بازو نیست، باید چشم باز کنی، گوشت را تیز کنی. حالا بنشین، من گله را جمع می کنم. کیومرس که هنوز نمیتوانست شکست را بپذیرد گفت تو یک دختر، تو گله مرا جمع کنی. گلبهار چیزی نگفت و به سوی گوسفندان رفت. با آوازی ملایم که از مادر بزرگش یاد گرفته بود شروع به خواندن کرد. آوازش چنان آرام و دلنشین بود که گوسفندان یکی یکی آمدند. او با زیرکی زنگوله ها را از گردن گوسفندان باز کرد. کیومرس که حالا درس گرفته بود خندید و گفت گلبهار تو زیرکتر از هر پهلوانی هستی، از این به بعد گله را با هم نگه می‌داریم. آن شب وقتی به چادر برگشتند، بهرام پیر از ماجرا با خبر شد. با لبخند گفت کیومرس، اقتدارت مایه افتخار است، اما زیرکی گلبهار قلب قبیله را زنده نگه می‌دارد. از آن روز کیومرس و گلبهار با هم گله را اداره کردند. قصه آنها در قبیله بویرحمت پیچید و مادر بزرگ ها آن را برای کودکان روایت کردند تا یاد بگیرند که اقتدار و زیرکی مثل دو بال عقاب باید با هم پرواز کنند.
یار لا یار لا بارونی دل الوین تزاره، یار لا یار لا بارونی خدا بارون بواره، یار لا یار لا بارونی دل الوین تزاره، یار لا یار لا بارونی خدا بارون بواره. ماننده یل به کرنا ماهی به رود مارون، دل داره نه آسمون الله بواره بارون، دل داره نه آسمون الله بواره بارون.
خورما خورم دله جاو که یرونه، هر کجا یور بچه شیرین زبونه، سلام یرسو ملک قدیمی، سلام مردم خوب و صمیمی، سلام یرسو، سلام یرسو زمین تاباد، خود مردمت همیشه دلشاد.
داستان بعدی هم از مجموعه داستان‌های عشایریه و نامش هست رؤیای عروس. یه داستان عاشقانه است، پر از آرزوهای بزرگ و درس‌هایی درباره ارزش‌های خانوادگی و حقیقت زندگی عشایری. روزی روزگاری در قبیله بویرحمت دختری به نام شیرین رخ زندگی می‌کرد. شیرین رخ نه فقط چهره‌ای چون ماه داشت، بلکه دلی پر از آرزوهای بزرگ هم داشت. او هر شب زیر آسمان پرستاره رؤیای ازدواج با مردی ثروتمند را می‌دید، کسی که بتواند او را از زندگی سخت عشایری نجات دهد و به او عمارتی پر از زر و زیور هدیه کند. مادرش گلندام زنی خردمند و قصه‌گو بود که هر شب برای قبیله داستان‌هایی از شجاعت و عشق می‌گفت. اما شیرین رخ برخلاف مادر به قصه های عاشقانه ساده راضی نبود. او میخواست عروس ثروتمندی شود، نه فقط عروس یک چوپان یا جنگجوی قبیله. یک روز کاروانی از تجار شیراز به نزدیکی قبیله آمد. خبر رسید که در میان آنها جوانی است به نام خسرو، پسر یک تاجر پارچه که ثروتش زبان زد خاص و عام است. شیرین رخ که گوشش به این خبر تیز شده بود به مادرش گفت: مادر، من باید با خسرو ازدواج کنم. او میتواند مرا به شهر ببرد، به عمارتهای بزرگ، جایی که دیگر نیازی به بافتن گلیم و دوشیدن گوسفندان نباشد. گلندام با لبخند زیرکانه گفت: دخترم، ثروت مثل باد بهار است، می آید و می رود، عشق و وفاداری است که مثل کوه پا بر جا می ماند. شیرین رخ گوشش به این حرفا بدهکار نبود. روز بعد قبیله جشنی برای استقبال از کاروان برپا کرد. شیرین رخ بهترین لباسش را پوشید، گیسوانش را با گلهای وحشی زینت داد و به جشن رفت. خسرو، جوانی خوش سیما با جامه‌های ابریشمی، در مرکز توجه همه بود. شیرین رخ با زیرکی نزدیکش شد و با طنازی گفت: شنیدم پارچه‌هایت از حریر بهشت بافته شده اند، آیا قلبت هم به همان نرمی است؟ خسرو خندید و گفت: دختر عشایری، قلبم فقط برای کسی میتپد که ارزش ثروتم را بداند. شیرین رخ این حرف را نشانه از علاقه دانست، تصمیم گرفت هر طور شده دل او را به دست آورد. اما در قبیله جوان دیگری به نام بهرام، چوپانی ساده ولی شجاع، سالها عاشق شیرین رخ بود. بهرام نه ثروتی داشت نه جامه‌های ابریشمی، اما قلبی پر از صداقت و وفاداری داشت. او بارها از شیرین رخ خواستگاری کرده بود، ولی هر بار با پاسخ سرد او روبرو شده بود. بهرام ناامید نشد. او شنید که شیرین رخ چه در سر دارد و می‌خواهد با خسرو به شهر برود. برایش پیغام فرستاد که ثروت خسرو شاید چشمت را بگیرد، اما من با دستانم برایت زندگی می‌سازم. شیرین رخ فقط خندیده بود و گفته بود: زندگی با چوپانی؟ من رویای عمارت دارم، نه چادر عشایری. چند روز بعد خسرو اعلام کرد که به دنبال عروسی می‌گردد که نه فقط زیبا باشد بلکه بتواند ثروتش را مدیریت کند. او آزمونی ترتیب داد. هر دختری که می‌خواست عروسش شود باید یک گونی پر از سکه‌های طلا را تا قله تپه‌ای نزدیک قبیله ببرد بدون اینکه حتی یک سکه گم شود. شیرین رخ که چشمانش از شنیدن نام سکه‌های طلا برق می‌زد گفت این کار برای من مثل آب خوردن است. روز آزمون فرا رسید. فقط شیرین رخ در این آزمون شرکت کرد. گونی سنگین سکه ها را بر دوش گرفت و با غرور به سوی تپه قدم برداشت. اما تپه پر از سنگلاخ بود و گونی سنگین تر از آنی بود که فکرش را می کرد. در نیمه راه گونی پاره شد و چند سکه غلطیدند و در میان سنگ ها گم شدند. شیرین رخ که وحشت کرده بود فریاد زد این چه آزمونی است؟ هیچ کس نمی تواند این گونی را سالم به قله برساند. خسرو که از دور نگاه می کرد با سردی گفت عروس من باید قوی تر از این باشد. شیرین رخ ناامید به چادر برگشت و به مادرش گفت مادر من شکست خوردم. ثروت خسرو مال من نشد. گلندام که زیرکیش در قبیله معروف بود گفت دخترم ثروت واقعی در قلب و عقل است نه در گونی سکه. اگر بخواهی راهی به تو نشان میدم. شیرین رخ که حالا کمی فروتن شده بود گوش داد. گلندام به او گفت که بهرام دوست ندارد تو ببازی. با تمام علاقه‌ای که به تو دارد نقشه‌ای برای برد تو کشیده است. بهرام به شیرین رخ پیشنهاد داد که دوباره در آزمون شرکت کند اما این بار او گونی را برایش آماده می کند. بهرام شبانه گونی از پوست گوسفند دوخت محکم و بدون درز و به جای سکه های سنگین سنگ های کوچک اما براق را در آن ریخت که شبیه سکه به نظر می رسیدند. به شیرین رخ گفت این گونی سبک است اما خسرو فکر می کند پر از طلاست. تو فقط با اطمینان به قله برو. روز بعد شیرین رخ با گونی سبک بهرام به سوی تپه رفت. او با لبخند و قدمهای استوار به قله رسید و گونی را جلوی خسرو گذاشت. خسرو که از اطمینان او شگفت زده شده بود گونی را باز کرد و سنگها را دید. ابتدا خشمگین شد اما شیرین رخ با زیرکی گفت ثروت واقعی وفاداری است نه فقط طلا. اگر تو فقط به دنبال سکه بودی من به دنبال مردی هستم که قلبش از طلا باشد. خسرو که انتظارشون این پاسخی را نداشت خندید و گفت تو زیرکتر از آنی که فکر میکردم. اما من عروسی میخواهم که ثروتم را چند برابر کند نه اینکه مرا درس بدهد. خسرو کاروانش را جمع کرد و رفت. شیرین رخ که حالا حقیقت را دیده بود به سوی بهرام برگشت. بهرام با مهربانی گفت شیرین رخ من شاید ثروت خسرو را نداشته باشم اما قول میدهم با دستانم برایت زندگی بسازم که از هر عمارتی زیباتر باشد. شیرین رخ که از رؤیایش بیرون آمده بود گفت تو ثروت واقعی منی. آنها با رضایت قبیله ازدواج کردند و سالها در چادرهای عشایری با عشق و صداقت زندگی کردند. گلندام مادر شیرین رخ این قصه را برای کودکان قبیله تعریف کرد تا یاد بگیرند که ثروت واقعی در قلب و در وفاداری است نه در زر و زیور.
Geyde geyden hiç durnalar, geyde geyden hiç durnalar, hem yaz o hem kış durnalar. Gelin oğlum gel, gelin oğlum gel, yeterli sarhoş durnalar, yeterli sarhoş durnalar. Bak göreymez, görünemez, görünemez, koç kardeşler görünemez. Şer yollaşlar gelinemem. Ah gireymez gelinemem gelinemem. Koş kardeşler gelinemem. Şer yollaşlar gelinemem.
خب این آخرای برنامه‌ای بریم تو قله‌های بلند زاگرس و کوه‌های سر به فلک کشیده کردستان. اسم دال مادر هنوز تو قصه‌های چوپان‌ها زنده است. دال مادر، این مادر کوهستان، پیرزنی با موهای سفید و چشمای پر از حکمت تو کوها پرسه میزنه. میگن لباسش مثل برگای بلوط زرد و قهوه‌ایه و صداش تو زوزه بادای کوهستانی میپیچه. انگار داره قصه کوه رو برات میگه. تو روایت‌های عامه زاگرس، دال مادر نگهبان طبیعت و چوپانای پاکدله. اگه تو کوه گم بشی و به طبیعت احترام بذاری، دال مادر راهو بهت نشون میده و با یه چشمه زلال که جلوت قرار میده، راهو بهت نشون میده. اما اگه به کوه و جنگلش آسیب بزنی سایه‌شو میبینی که تو مه غلیظ گم میشه و راه تو صد برابر سخت‌تر میکنه. میگن یه شکارچی بیره میخواست گوزن رو تو کوه بکشه، اما دال مادر تو خوابش اومد و تا صبح تو غار سرگردونش کرد. خلاصه اینم قصه دال مادر. اینجا ادبیاتو برای تو. خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
تلافی نام بهره طویلی است که از هدهد میرزا براتون میخونه. در دهی برزگری بود ستم دیده و پژمرده و رنج از همه سو برده و بس خون جگر خورده و بسیار بداورده و از بخت خود آزرده و از کار خود افسرده، که می کرد بسی کار و همی برد بسی بار و به جز مهنت و آزار نمی دید. از این روی بران شد که کند چاره آن رنج و زیان رو. زین سبب گشت مصمم که رود در پی کار دگری تا دهد او را ثمری منفعت بیشتری. گشت مهیا سحری تا که نماید سفری سوی دیار دگری. داشت خری با سگ صاحب هنری کان دو مثال دو هواخواه وفادار، به هر کار و به هر مرحله بودند مددکار و معین مردک بی تاب و توان را. بار آزوغه خود بست به پشت خر و بنشست به روی وی و انداخت سگ اندر عقب خویش و دلاسوده ز تشویش قدم بهر سفر پیش نهاد و وسط راه همی برد بسی کیف، چو می دید صفای در و دشت و دمن و نزهت باغ و چمن و گرمی خورشید و درخشندگی آب روان را. دو سه فرسنگ چو طی کرد شد از زحمت ره خسته و فرسوده و ناچار به روی چمنی دلکش و خرم، ز خر خویش فرود آمد و افتاد و بخوابید و خرش نیز در آن دشت سرش گرم چرا گشت و دلش بود از آن شاد که هرچند گرسنه است ولی یونجه بسیار تر و تازه برون از حد و اندازه به هر سوی زمین رسته و او فارغ و وارسته تواند که به کار افکند آنجا سر و دندان و دهان را. سگ بیچاره بدبخت هم از گرسنگی سخت زبون بود، ولیکن علف و یونجه برایش چه ثمر داشت؟ از این روی به حالی که دلش از غم نان آب شده و از تن او تاب شده، رفت به سوی خر و با ناله به وی گفت که ای یار، شد از گرسنگی طاقت من تاق، بیا از ره ارفاق کمر خم بنما تا که ز پشت تو فرود آورم آن سفره نان را. خر احمق ز سگ این حرف چو بشنفت برا شفت و بدو گفت که ای یار، من از صاحب خود اذن ندارم که تو را نان بدهم، گرچه تو هر وقت شوی گرسنه ارباب تو را نان دهد و آب، ولی حال که در خواب بود من نتوانم کمکی با تو کنم، به که کمی صبر نمایی و کنی شکر خداوند جهان رو. سگ بیچاره از این حرف بشد ساکت و رو کرد به یک گوشه و بنشست و دم از چون و چرا بست. در این بین یکی گرگ دلازار شد از دور پدیدار، خر از دیدن او گشت پریشان و ز سگ خواست کمک. سگ چون این دید بخندید و به وی گفت من از صاحب خود اذن ندارم که کنم حفظ حیات تو و از بحر نجات تو برنج افکنم اکنون تن و جان را.
رو کرد به ما بخت و فتادیم به بندش، رو کرد به ما بخت و فتادیم به بندش. ما را چه گنه بود، ما را چه گنه بود، خطا کرد کمندش. ما را چه گنه بود، ما را چه گنه بود، خطا کرد کمندش. با آن همه دل داده، با آن همه دل داده، دلش بسته ما شد. با آن همه دل داده، با آن همه دل داده، دلش بسته ما شد. ای من به فدای دل دیوانه پسندش، ای من به فدای دل دیوانه پسندش.
و در پایان بگم که همه ما در این موج و در این شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و واژگان فارسی. قصه ها همچنان مانده، ادبیات و فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
دوستان و همراهان عزیز، از شبکه رادیویی سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر انتقاد و پیشنهادی در مورد برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید از طریق شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بذارید و ما رو از نقطه نظرات مثبت و سازنده خودتون مطلع و آگاه بکنید. همچنان با ما همراه باشید.
بخوانیم برای ایران. جمله های کوتاه در شبکه های اجتماعی ممکنه به صورت لحظه‌ای احساس خوب ایجاد کنند یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طولانی رو ندارند. برای ایجاد اثرگذاری طولانی لازمی که از خوندن متن و جملات کوتاه کمی فاصله بگیریم، چرا که خوندن متن‌های کوتاه حوصله ما رو در مطالعه متن‌های طولانی کاهش میدن. کتاب خوب بهترین جایگزین پرسه‌زنی‌های بیهوده در شبکه‌های اجتماعی است. سی و سومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان ماه 1404. بخوانیم برای ایران.
هوای منزل یار آب زندگانی ماست، سوابیار نسیمی ز خاک شیرازن.
رادیو سبا با همکاری صدای مرکز فارس برگزار می‌کند. سومین پویش
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
خوشا شیراز و وضع بی مثالش،
به جز سبا و شمالم نمی شناسد کس.
گر سر منزل سلما رسی ای باد سبا،
مگر دلالت این دولتش سبا بکند.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
ایران پر است از عاشقان،
ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شما
پر است از رویای پرواز،
پر است از رویای پرواز،
پرواز اندازه آدم رو برملا میکنه.
ایران پر است از بانوان صبور، مادران با اراده و دخترانی از جنس الماس.
نورتان داره میاد
ایران، پر است از قهرمان،
ای همیشه قهرمان، سر بلند جاودان، روی قله ها بمان، ایران ایران ایران.
پویش قهرمان، روایت زنان قهرمان این سرزمین،
به قلم بانو کتاب های تقریض شده رهبر معظم انقلاب اسلامی را بررسی می کند
و به گپ و گفت با بانوانی می نشیند که تاریخ را با قلمشان می شکافند. خالق دو کتاب تب ناتمام و خانوم ما،
خانوم ما.
شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:30 از رادیو سبا،
بانوان نویسنده،
داستانهای فراموش نشدنی
به قلم
بانو.
رادیو سبا،
رادیو سبا،
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
با رادیو سبا بخندید.
چند سبا خنده
هاره لگل ایوا لپیکنین و شادیه کنی خومنده این للاگن رادیو سبا. رادیو دنگی سبا لهمو لایکی ایران و لگل ایو حاره دبیم لا ساتو کاتکانی پیکنین در
با رادیو سبا بخندیم.
ها
Hammı yaxçı adamlarım ol. Hər yanda gözəl yanda şad olasın. Radio Sabahın səsi.
دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا بخش سوم و شبانگاهی